بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و فرهیخته رادیو معارف. چند برنامه گذشته رو درباره نقد حدیث عرض کردیم. نقد حدیث از اونجا لازم بود که میدانیم که برخی سودجویان و زورمداران برای رسیدن به اهداف خودشون احادیثی رو ساختن و با شیوه ها و قالب های گوناگونی اون رو در درون کتاب ها و در جای جای ذهن مسلمانان ساده اندیش جای دادند. در نقد حدیث معیارهای درون دینی رو، یعنی قرآن، سنت و مسلمات دینی رو بررسی کردیم. در معیارهای برون دینی به عقل رسیدیم و عرض کردیم که عقل از معیارهای بسیار استوار و مستحکم برای نقد حدیث هست، اما باید به محدوده و محدودیت‌های اون توجه لازم رو داشته باشیم. امروز در ادامه همین محدوده و گستره و محدودیت‌های کاربرد عقل به این نکته می‌رسیم که گاه عقل یک چیزهایی رو متوجه میشه، دریافتهایی رو داره، اما مانند بدیهیات و مسلمات پذیرفته خودش اونها رو نمیبینه، بلکه در درجهی فروتر و اعتباری پایینتر قرار میده. میداند که این چیزها درستند، اما کاملا اطمینان ندارد. در این فرض هم اگر حدیثی معارض باشه با این مسلمات نه چندان قطعی اما تقریبا مقبول عقل، با این آموزه‌های نسبتاً معتبر عقل اگر حدیثی معارض شد، حدیث رو نمیتونیم بگیم جعلی و ساختگی هست، ولی در این حد میتوانیم بگوییم که اطمینان ما به حدیث زائل میشه. یعنی اگر فرضاً حدیثی با دو یا سه آموزه عقلی نه چندان یقینی اما تقریبا مقبول معارض شد، حدیث اعتبارش رو از دست میده. اون اطمینانی که ما لازم هست به حدیث داشته باشیم تا اون رو بپذیریم و عمل کنیم از بین میره. البته این معناش نیست که فوری حدیث رو کنار بگذاریم یا اون رو جعلی بخونیم. حدیث رو باید همچنان نگه داریم، قرینه هایی رو در پیش باشیم، ببینیم آیا این حدیث رو میتونیم به وسیله اون قرینه ها معتبر بکنیم یا نه، ممکنه قرینه هایی پیدا بشه و اون حکم اولیه عقل رو تایید بکنه. خب حالا ما در این فضای کلی معیار عقل نمونه هایی رو عرضه میکنیم تا کاربرد معیار عقل به خوبی نشون داده بشه. ما سعی میکنیم نمونه ها رو چه در کتاب های حدیثی اهل سنت و چه کتاب های حدیثی شیعه نشان بدیم، چون اینجا ما یک مبحث علمی می کنیم، گرچه تعداد و حجم و نسبت احادیث مخالف عقل در دو عرصه حدیث اهل سنت و شیعه به هیچ روی با هم برابر نیست. اما به طور کلی حدیثی که مخالف صریح عقل باشه چندان فراوان نیست. این علت رو دوستانی که از ابتدا برنامه های مروارید های ساختگی رو دنبال می کردند به خوبی می تونن دریابند. ما در اون جلسات خیلی ابتدایی عرض کردیم که حدیث سازان انسان های بسیار زیرک و کیس و بسیار باهوش بودند. یعنی اینها کسانی بودند که از علم و زیرکی خودشون برای مطامع دنیویشون بهره می جستند. خب این حدیث سازان می دانستند که نباید احادیث مخالف صریح عقل بسازند، چون بسیاری از مردم فوری می فهمند و دستشون رو می شه. اما در این میان افرادی هم بودند که برای اینکه عقاید سخیف خودشون رو توجیه بکنن احادیثی رو ساختن و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا راویان از ائمه یا صحابیان پیامبر نسبت دادن. ما حالا این حدیث ها رو که نقل میکنیم نمیگیم که مستقیما خود همین راوی ساخته، شاید کس دیگری ساخته به این راوی نسبت داده، ولی به هر حال موضوعش رو میگیم موضوع قابل قبولی نیست. یکی از روشنترین احادیث مخالف عقل حدیثیه که در کتاب موضوعات ابن جوزی جلد 1 صفحه 105 آورده. ابن جوزی کسیه که بیشتر احادیث اهل سنت رو در کتابهایی که در اون زمان در اختیار داشته، حدود 1000 سال پیش ابن جوزی، کتابهای حدیثی اهل سنت رو مو به مو خوانده و بسیاری از احادیث رو موضوع دانسته، همچنین احادیثی رو هم که در افواه و در سر منبرها و مسجدها در اون زمان خودش میشنیده نقل کرده و نقد کرده و وضعی بودن و ساختگی بودنشون رو نشون داد. البته در برخی از جاها هم اشتباه کرده و احادیثی رو که جعلی نیستن جعلی خوانده، ولی به هر حال نمونه‌ای که ما اینجا ارائه میدیم به روشنی مشخصه که حدیث نمیتونه صادر شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. حدیث اینه: ان الله خلق خیلا فاجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلک العرق. خداوند اسبی یا اسبانی را آفرید، اونو دووندش تا عرق کرد. وقتی که این اسب عرق کرد، خودشو از عرق این اسب آفرید. ببینید، ما اصلا کاری به این که این مستلزم دور هست، خب اگر خدا نیست چجوری اسب رو می آفرینه؟ اگه هست پس چرا از عرق اسب خودشو بیافرینه؟ این خیلی روشنه، به این کاری نداریم. ولی میخوایم عرض بکنیم این حدیث معلومه که ساختن و چسبوندن به مسلمونها تا مسلمونها رو زشت نشون بدن. ببینید، اگر واقعا ریگی در کفش این حدیث ساز نبود، اقلا میتونست بگه خداوند گلی آفرید، از اون گل گلابی گرفت، خودش رو از اون گلاب آفرید. اینم دوره، اینم خیلی سخیفه. ولی ببینید بعد ذاتی این حدیث ساز رو که میگه نعوذ بالله پیامبر اسلام، پیامبر اینها یه همچین حرفی زده، خداوند اسبی رو آفرید، دووندش، عرق کرد، از عرق اون خودش آفرید. اینها نمونه های خیلی بدیهی هستن که مشخص برای نشون دادن چهره زشت و کریهی از اسلام و پیامبر اسلام اینها رو ساختن. اما نمونه های دیگر یه مقداری تفاوت دارن. نمونه های دیگر حدیث هایی هستن که ظاهرشون بر تشبیه خداوند به موجودات مادی دلالت داره. در واقع احادیثی که مستمسک یه عده‌ای به نام ظاهریه شده در تاریخ ملل و نهل اسلامی. این افراد خدا رو با اجسام دیگه، افراد دیگه، انسانها مشابه میبینن. نعوذ بالله میگن خداوند دیده میشه، میره میاد، وقتی میره میاد سرصدا داره، اگه خدا این دنیا دیده نشه مثلا توی قیامت دیده میشه، یا مثلا جاهای خیلی خاص مثل عرفات دیده میشه، یا اگه کسی بخوابه مثلا تو رویا میتونه مثلا خدا رو ببینه. اینا همه احادیثش در برخی از این کتابا هست. مثلا من یک شالله منباب نمونه نام میبرم. ببینید این حدیث هم در مسند ابن حنبل اومده، هم صحیح بخاری اومده، با یه حالا تفاوت‌های لفظی کوچیک. میگن که مردم گفتن که یا رسول الله هل نرى ربنا یوم القیامه؟ آیا ما خدامون رو روز قیامت میبینیم؟ حدیث ساز اینجوری آورده که پیامبر فرمود هل تمارون فی القمر لیلة البدر لیس دونه سحاب؟ آیا شما توی شب مهتابی که هیچی هم ابر تو آسمون نباشه، تو دیدن مهتاب شب 14، ماه شب 14 خیلی درخشانه، وقتی شب ابری نباشه ماه هم شب 14 باشه، شما تردیدی دارید در دیدن ما؟ قالوا لا یا رسول الله. گفتن نه. حضرت فرمود آیا تو خورشید که روز وسط روز تو آسمون می درخشه، هیچ ابری هم تو آسمون نیست، شما تو دیدنش تردید گفت دارید؟ گفتن لا، گفتن نه تردید نداریم. این حدیثاز میگه حضرت فرمود شما خدا رو نعوذ بالله روز قیامت مثل همین ماه در شب مهتابی و خورشید تو وسط آسمون تو روز خدا رو تو روز قیامت میبینید. خب اگر خدا دیدنی باشد بین قیامت و قبل از قیامت فرق نمیکنه. خداوند اگر قابل دیدن باشد یعنی جسم دارد، یعنی مقدار و حجم و اندازه دارد و تمام اینها از نظر عقیدتی محاله. یا مثلا حدیث دارم توی تاریخ مدینه دمشق از کتابهای بزرگ اهل سنت هست، اومده که نسبت دادن به پیامبر رأیت ربی یوم عرفه به عرفات علی جمل احمر علیه ازاران، روز عرفه تو عرفات خدامو دیدم روی شتر سرخی نشسته بود، دوتا مثلا پارچه لباسی رو خودش بود و خدا میگفت قد سمحت و قد قبلت و قد غفرت و فلان، من گذشتم، من قبول کردم حجتون و من آمرزیدم الا المظالم، یعنی ظلم هایی که بین عباد هست. خب آیا همچین چیزی رو واقعا ما میپذیریم؟ این حدیث واقعا ساختگی نیست؟ و اینجا هم یک گله‌ای باید بکنیم از برادران اهل سنتمون که این احادیث رو یا باید از درون مجموعه هاشون بزدایند یا در حاشیه اونها نقد بکنن، این احادیث رو بگن که نمیتونه عقل امروزی بپذیره. آیا واقعا این عقیده امروز وهابیان، عقیده امروز برخی که خودشون رو سلفی مینامند، برخی که خودشون رو به احمد ابن حنبل میچسبانند و حنبلی نام دارند، آیا میتونیم بپذیریم این حدیث که عرش خدا صدا داره، این رو میتونیم بپذیریم؟ آیا میتونیم بپذیریم خدا هر شب جمعه از اون آسمان میاد پایین، صدا میده، حرف میزنه، بعد بر میگرده؟ بله، اگر بگید اینها بیانهای مجازی هست، استعاری هست، قبول، ما در احادیث خودمونم اینها رو داریم. ولی اگر بگید بیان حقیقی، او وقت با آیات قرآنم معارض میشه، چه برسه به عقل؟ گفتیم عقل نمیتونه بپذیره که خدا دیدنیه، چون ثابت کرده که خدا جسم نیست، ترکیب نیست. خب اگه خدا دیده بشه، اگر همه اون رو چشم ببینه، پس معلوم میشه خدا محدوده، یه وجود محدود نمیتونه آفریننده این جهان نامحدود باشه، نمیتونه واجب الوجود باشه. اگر بگیم بخشیشو میبینیم، پس یعنی خداوند جز داره، چه جزء مقداری، چه جزء مؤلفه‌ای، اگر موجودی جز داشت یعنی واجب الوجود نیست، چون اجزایش قبل از اون باید موجود باشه. پس عقل بر اساس آموخته هایی که داره نمیتونه بپذیره که خدا دیده میشه. مخالف قرآن هم هست، لیس کمثله شی، یعنی خدا شبیه جسمانی است، شبیه ماده نیست. اگر یه حدیث اومد گفت خدا دست داره، مثل آیه قرآن باید بگیم این دست نشان از قدرته، بل یداه و مبسوطتان که تو قرآن اومده، نه اینکه خداوند نعوذ بالله مثل ما دوتا دست داره، یعنی خداوند قدرتمند است، هر کار بخواهد میتواند انجام بدهد. یا اینکه باید شما معانی استعاری و مجازی مثل این بکنید یا باید احادیث رو بذارید کنار. بله، معانی استعاری ما تو روایات خودمونم داریم، استلم و رکن اهل سنت هم دارن در این معنا، فانه یمین الله فی خلقه، میگه رکن حجرالاسود رو وقتی داری طواف میکنی استلام بکنید. اینم بد نیست اینجا بگیم که استلام در فرضیه که شلوغ نباشه و مزاحمتی برای دیگران فراهم نیاد و خود آدمم اذیت نشه. روایات تصریح دارن که الان که مثلا شلوغ تو طوافهای خیلی سخت، آدم هم خودش آسیب میبینه یا ممکنه به دیگران آسیب ببینه، مستحب نیست آدم دیگه بره استلام بکنه حجرالاسود، از همون دور یه سلامی بده و دستی بالا بکنه و الله اکبری بگه کافیه. ذکری هم داره استلم و رکبه انه یمین الله، این معناش این نیست که خداوند دست داره و وقت دستش همین رکن حجرالاسود کنار کعبه است، نه، این یعنی میگه دست بیعت به خدا بدید، دست بیعت به خدا بدید، برید اونجا بگید ما دست گذاشتیم روی این سنگ به نمایندگی از خداوند که دیگه دست رازی به مال مردم نکنیم، دست به گناه نیالاییم. معنای استعاری، ولی اگر معنای استعاری نگرفتید یا یک حدیثی نشد معنای استعاری ازش استخراج بکنیم، برداشت بکنیم، اون حدیث رو به جهت مخالفت با عقل باید بذاریم کنار. آیا شما می توانید احادیثی که جبر مطلق در زندگی انسان رو اثبات میکنه بپذیرید؟ مثل برخی از اهل سنت بگید جف القلم یا کلون میسرون لما خلق له. یعنی جف القلم یعنی چی؟ یعنی قلم دیگه خشک شد. قدیما با این قلم های تو دوات میزدن مینوشتن، الانم خوشنویس ها همین گونه مینویسن. وقتی که تا تر و تازه بود میتونستن حالا یه ذره بچرخونن اینور نون رو درست کنن، قاف و نقطش و کمان و انحناش و، ولی دیگه وقتی خط خشک شد دیگه کاری نمیشد بکنی. جف القلم و اینا تشبیه گرفتن از این که دیگه انسان همه سرنوشتش اون بالا نوشته شده، هیچ دیگه تغییری خودش نمیتونه توش بده. خب این با حس بدیهی انسان تغییر اصلا قابل تطبیق نیست. مولوی میگه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. وقتی شما میگی من تردید دارم که این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم، تردید یعنی نشانه اختیار. تا حالا ماشین تردید کرده؟ شما گاز بدی ماشین میره، ترمز بکنی وای میسه. دیگه ماشین که سر پیچ تردید نمیکنه، فرمون در اختیار شماست، چرخ در اختیار شماست. ولی وقتی شما خودت تردید میکنی یعنی یه مقدار اختیار با شماست. خب با این آموزه بدیهی ما میتونیم این احادیث رو بپذیریم؟ یا باید توجیه بکنیم حدیث رو، بگیم جف القلم مثلا ممکنه به این معنا باشه که اگر کسی یک سلسله کارهای زشتی رو پشت سر هم انجام داد، فرزند دیگه نمیتونه برگرده. یا اصلا اگر نتونستیم تعویل بکنیم، بگذاریم کنار. اینکه چه تعویلی از حدیث ارائه بدیم که مطابق با عقل باشه، اون دیگه تو مبحث فقه الحدیثه، دیگه تو مبحث نقد حدیث یا نمیگیره. البته در ذیل اکثر این احادیث مقالاتی نوشته شده، کتابهایی حتی گاهی نوشته شده که توجیه درستی از این احادیث ارائه داده شده، ولی روی سخن من با کسانیه که به همین ظاهر خشک و خالی این احادیث مخالف عقل میچسبند و تصور میکنن که بشر امروز میتواند این اندیشه های کوتاه رو بپذیره. این که بگیم انسان شقی به دنیا می آید و دیگه هیچ قدرت تغییر در خودش نداره، بیایم بگیم خدا دیده میشه، خدا دست داره، یا بیایم بگیم که شما به محض اینکه کوچکترین گناهی کسی کرد میتونید اون رو بکشید، میتونید اون رو کافر بشمرید، این احادیث رو ما نمیتونیم بپذیریم. البته در حوزه حدیث شیعه هم اینها رو ما داریم و اینها رو باید بذاریم کنار. اگر یه متنی توی یه کتابی مثل اکسیر العباده فی اسرار الشهاده اومد گفت که آقا در روز کربلا 400 هزار نفر از سپاه عمر صد کشته شدن، خب آقا سپاه عمر صد از تو کوفه اومده، حالا یه چند هزار تا هم از این بر اون بر قبیله ها، مگه اون شهر چند میلیون جمعیت داشته اون زمان که 400 هزار سپاه اعزام بکنه؟ باید بیش از 400 هزار سپاه بفرسته که 400 هزار که کشته میشه تازه اون سپاه مثلا بیاد پیروز بشه. مگر ارزش و حماسه کربلا به تعداد و شماره و رقم کشته هاست؟ پس این جور چیزها رو هم ما باید بسیار مراقب باشیم که حدیثی رو مخالف با پذیرفته شده های عقلی اون حدیث رو نپذیریم. حدیثی که با برداشت های عقلی، با مسلمات عقلی معارض هست، نباید به هیچ روی بپذیریم مگر اینکه یک تأویل و یک برداشت مقبولی مثل برداشت‌های استعاری و مجازی ازش بتونیم ارائه بدیم. این معیار رو در اینجا ما به پایان میبریم، معیار عقل رو، و انشالله در برنامه آینده به معیار حس و تجربه میپردازیم. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم.